پرژن BMS تقدیم می کند.
دوست، برنامه‌ای برای تفاهم و پیوند دلها.
با درودی گرم و صمیمانه از فاصله‌های دور و نزدیک به یکایک شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، در هر کرانه و کناره این دهکده زیبای جهانی که شنونده رادیو پیام دوست هستید، امیدواریم خوش و خرم باشید و اوقاتتون رو با دلگرمی و امید سپری کنید. نوشین هستم و همراه با همکارانم برنامه‌های این پیام دوست رو تقدیم شما می‌کنیم. دوشنبه 29 مهر ماه از پاییز 1398 خورشیدی برابر با 21 ماه اکتبر 2019 میلادی رو درگاه شمار ورق می‌زنیم. برنامه‌های این پیام دوست شامل این روزها به یاد تو، تاریخ به روایت مورخ و گزیده‌هایی از یک سخنرانی خواهد بود که امیدواریم همراهی کنید و از شنیدن اونها لذت ببرید. نظرها و پیشنهادها، پرسشها و انتقادهای خودتون رو هم با تلفن، ایمیل و یا از طریق شبکه‌های اجتماعی و همینطور صفحه تارنمای سرویس رسانه فارسی بهائی مطرح کنید و در تهیه برنامه‌های دلخواهتون با ما همکاری کنید. اطلاعات راه‌های تماس با ما و همینطور اطلاعات برنامه‌های روز و برنامه‌های آرشیو رادیو پیام دوست در سایت سرویس رسانه فارسی بهائی www.persianbahaimedia.org در دسترس شماست. و اگر شما از کاربران فعال شبکه‌های اجتماعی هستید، میتونید برنامه‌های ما رو زیر اسم Persian BMS دنبال کنید. این صدا، صدای رادیو پیام دوست، با ما همراه باشید. و ما این روزها که پیروان آیین بهائی در هزاران نقطه جهان مشغول تدارکات جشن 200 سال روز تولد حضرت باب و 202 سال روز تولد حضرت بهاءالله، دو پیامبر آیین بهائی هستند، با شعری از مهوش ثابت یادی می کنیم از تمامی زندانیان بیگناه ایران زمین، زنان و مردان و جوانان فرهیخته و آزادهی که در برابر همه سختی ها، رنج ها و محرومیت ها همچنان بر باورهای والا و اندیشه های بلند انسانی ثابت و استوار ماندند. انسان برای من یعنی که عشق، یعنی که صلح، یعنی که دست نهادن در دست یکدیگر، تا ساختن، افراختن، برخواستن، ره یافتن. انسان برای من یعنی احساس و عاطفه، چونان نوازش مادر، چونان نسیم در صبح دم، یعنی گذار رود بلندی از باغ خشک بیبر و باری در سرزمین دور. انسان برای من یعنی بهار، یعنی شکفتن همه گلها، یعنی دشتی فراخ سبز پر از گل، یعنی یک باغ سیب، هر سیب با آب و رنگ و عطر و دانه، هر سیب در دل چندی درخت سیب و هر درخت چندی بهار و هر بهار چندان شکوفه چندان که سیب. انسان برای من یعنی که نور، وقتی که میرسد او از راه‌های دور بر تارک زمین. انسان برای من یعنی یک کشتی بزرگ و روی آب‌های خروشان آرام بی تلاطم. انسان برای من یعنی قداست قدم یک قنات آب در یک کویر خشک. انسان برای من یعنی که تو وقتی که می آیی و می خندی. یاد شما در این روزها و در همه روزها زنده و پایدار. مرغ سحر ناله سر کن، داغ مرا تازه تر کن، زاو شرر بار این قفس ها بر شکن. Oh. نمایش تازه‌ای از مجموعه تاریخ به روایت مورخ برنامه این ساعت ماست که از شما شنوندگان عزیز دعوت می‌کنم با گروه نمایش رادیو پیام دوست همراه باشید و به نمایش این هفته تاریخ به روایت مورخ گوش کنید.
تاریخ به روایت مورخ.
من کتاب تاریخ نبیل رو از ترنم دوستم گرفتم که بخونم. این کتاب یه قسمت از تاریخ ایرانه که تا حالا نشنیده بودم. کتابو که باز کردم، خود نبیل که اونو نوشته شروع کرد با من حرف زدن. خیلی عجیب بود، ولی خیلی هم برام جالب بود. این تاریخ یه بخش از
کاری از گروه نمایش رادیو پیام دوست. تهیه کننده و کارگردان امیر یزدانی.
فصل دوم.
جناب نبیل، دیشب از این گفتین که حضرت باب و جناب قدوس از سفر حج به بوشهر برگشتن و حضرت باب از جناب قدوس برای همیشه خداحافظی کردن.
بله، فرمودند که در این عالم دیگر یکدیگر را نخواهیم دید. شهادت جناب قدوس و خودشان را نیز پیشبینی کردند.
نمیدونم چرا این خداحافظی انقدر منو غمگین میکنه. جناب قدوس به شیراز وارد شدند و به خونه دایی حضرت باب رفتند و باهاشون صحبت کردند و ایشون ایمان آوردن. اسم داییشون هم حاج سید علی بود. تا اینجاشو دیشب گفتیم.
بله، جناب حاجی سید علی پس از ایمان زندگی خودشان را به خدمت به آیین حضرت باب اختصاص دادند. همیشه از حضرت باب حمایت و از امر ایشان دفاع می کردند و از هیچ چیز و هیچ کس ترس و حراسی به دل راه نمی دادند. به مسائل مادی اهمیت نمی دادند و با نهایت انقطاع در تهران همراه با 6 نفر دیگر به شهادت رسیدند که به آنها شهدای سبعه تهران میگویند.
شهدای سبعه؟ یعنی شهدای 7؟
بله، 7 نفر بودند که در تهران یکی پس از دیگری به شهادت رسیدند. داستان خارق العاده جانبازی آنها را به موقع خود برایت خواهم گفت. اما نفر دومی که جناب قدوس در شیراز ملاقات کرد، اسم الله الاصدق بود. این لقب همان ملا صادق مقدس خراسانی است که به واسطه ملا حسین بشرویه‌ای در اصفهان ایمان آورده و برای زیارت حضرت باب با لباس درویشی و پای پیاده به شیراز آمده بود. جناب قدوس رساله خصائل سبعه را به ملا صادق داده و گفت: امر مبارک این است که اوامری که در این رساله آمده است را به مورد اجرا بگذاری. یکی از احکام آن رساله این بود که مؤمنین بایستی عبارت اشهد ان علی قبل نبیل باب بقیت الله را به اذان نماز جمعه اضافه کنند.
این یعنی چی؟
نبیل که یعنی محمد، یعنی شهادت می دهم که علی قبل محمد، یعنی علی محمد، دریست به سوی بقیت الله. حالا حتما میخواهید معنی بقیت الله را بدانید.
دقیقاً.
بقیت الله یعنی موعود شیعه. حضرت باب این اصطلاح را هم درباره حضرت بهاءالله و هم درباره خودشان به کار برده‌اند.
ولی فکر میکنم اینجا منظور همون حضرت بهاءالله باشه، چون ایشون به ظهور حضرت بهاءالله بشارت میدادن، پس دری هستن به سوی ایشون. اما تغییر دادن اذان و اضافه کردن یه جمله بهش کار خطرناکی نبوده؟
بله، بسیار هم خطرناک بود، اما لازم بود این کار صورت بگیرد تا دیانت بابی علناً اعلام شود و مردم از ظهور حضرت باب آگاه گردند.
یعنی ملا صادق مقدس خراسانی واقعاً این کار کرد؟
بله، اطاعت کرد، با آنکه به خوبی عواقب آن را می دانست. ملا صادق در آن زمان منبر داشت، یعنی بالای منبر می رفت و مردم را وعظ و نصیحت می کرد. وقتی از این دستور حضرت باب آگاه شد، بدون کوچکترین تردیدی به اجرای آن پرداخت و در مسجد نو که امام جماعت آن بود، از آن را با اضافه کردن همین جمله گفت.
مردم چی کار کردن؟
مردم همه متحیر و سراسیمه شدند. سر و صدا بلند شد. علمایی که در صف اول نماز جماعت بودند و به پرهیزگاری و تقوا معروف و مشهور به فریاد و فغان در آمدند و با آه و ناله می گفتند وای ما زنده باشیم و ببینیم که این مرد در مقابل چشم ما پرچم کفر را برافراشته، بگیرید این کافر را که دشمن دین و خداست، این که در دین الهی بدعت می گذارد، بگیرید این مرد را که این گونه اساس اسلام را خراب می کند، بابیت مقامی نیست که هر کسی بتواند ادعا کند.
به نظر من حرکت ملا صادق خیلی ناگهانی بوده، اما واکنش علما خیلی عجیب و غریب و غیر منطقی بوده. اصلا از ملا صادق نمیپرسن چی گفتی و چرا گفتی، فقط داد و هوار میکنن. بله بابیت ادعایی نیست که هر کسی بکنه، پس وقتی همچین ادعایی میکنه ببینین کیه و چی میگه، نه اینکه داد و قال را بندازین.
متاسفانه آنچه در میان آن نبود حقیقت جویی و انصاف بود.
بعدش چی شد؟
فریاد و فغان علما تمام شهر را مضطرب و پریشان کرد و امنیت و آسایش از بین رفت. حاکم فارس حسین خان آجودان باشی که اهل ایروان بود و در آن روزها به صاحب اختیار شهرت داشت، از این همه سر و صدا تعجب کرد و علت را پرسید. گفتند سید باب به تازگی از حج کعبه و زیارت مدینه برگشته و به بوشهر وارد شده و یکی از شاگردان خود را به شیراز فرستاده تا احکام او را منتشر کند. این شخص ادعا می کند که سید باب مؤسس شرع و آیین جدیدی است که به وحی الهی بر او نازل شده.
منظورشون جناب قدوس بوده؟
بله، به حسین خان گفتند حالا ملا صادق خراسانی پیرو این دین شده و بدون هیچ ترس و واهمه ای مردم را به دین باب دعوت می کند و پیروی از او را از واجبات اولیه می شمرد. حسین خان که این سخنان را شنید دستور داد جناب قدوس و ملا صادق مقدس را دستگیر کنند و به دارالحکومه که اطلاع ندارم شما به آن چه می گویید بیاورند.
فکر کنم یه چیزی بوده شبیه استانداری امروزی.
به هر حال طبق دستور حسین خان هر دو را دستگیر کردند و نزد او بردند. کتاب قیوم الاسما که از آثار حضرت باب است را هم به حسین خان دادند. ملا صادق بعضی از قسمت‌های آن را در میان مسجد به صدای بلند برای مردم خوانده بود. حسین خان رو به ملا صادق مقدس کرد که سن بیشتری داشت و توجهی به جناب قدوس که جوانتر بود و لباس مرتب و منظمی هم به تن نداشت نکرد.
به قول معلممون ذهی خیال باطل.
بله، چشم ظاهربین حسین خان قدرت دیدن عظمت و بزرگواری جناب قدوس را نداشت. باری حسین خان به ملا صادق مقدس گفت آیا اول این کتاب را خوانده ای که چگونه سید باب به ملوک و سلاطین و شاهزادگان خطاب می کند که دست از سلطنت بردارند و به اطاعت او بشتابند؟ آیا خوانده‌ای که به صدر اعظم ایران خطاب کرده و میگوید ای وزیر پادشاه از خدا بترس، دست از ریاست بردار، زیرا وارثین حکومت ارض ماییم؟ آیا این حرف‌ها را خوانده‌ای؟ اگر این حرف‌ها راست باشد، محمد شاه باید دست از تاج و تخت بردارد و به درگاه سید باب بشتابد و من هم که حاکم شیراز هستم و محمد شاه مرا به حکومت فارس منصوب ساخته باید دست از حکومت بردارم و از این جاه و جلال صرف نظر کنم. ملا صادق فرمود: اگر درستی ادعای صاحب این گفتار مسلم شود و با دلائل محکم ثابت گردد که از طرف خداست، که در این صورت هر چه میگوید درست است، همه باید اطاعت کنند، زیرا کلام او کلام الهی است. وقتی کلام الهی شد، خواه محمد شاه باشد، خواه وزیر محمد شاه، همه باید اطاعت کنند. حسین خان از این جواب عصبانی شد و به ملا صادق ناسزا و دشنام گفت و به ماموران خود دستور داد تا لباس مقدس را بیرون آورده و 1000 تازیانه به او بزنند.
1000 تا شلاق؟ آخه چرا؟ این که جنبه شنیدن جوابو نداشت، اصلا چرا سوال میپرسی؟
نه تنها 1000 تازیانه به مقدس زدند، بلکه ریش مقدس و قدوس را سوزاندند و بینی آنها را سوراخ و مهار کردند و در تمام شهر با قل و زنجیر گرداندند.
چقدر وحشتناک! من تا الان نشنده بودم با کسی این کارا رو بکنن. آخه برای چی؟
برای اینکه مردم عبرت بگیرند و بدانند که هر که کافر شود مجازاتش همین است.
یعنی میخواستن مردم رو بترسونن که دنبال حقیقت نرن. چه کارایی به فکر حاکمای اون روزا میرسیده. واقعا هم ترسناک بوده.
اما بابی ها نترسیدند. ملا صادق موقع عبور از کوچه و بازار و در نهایت آرامش و اطمینان، چشمهای خود را به آسمان دوخته و این آیه قرآن را تلاوت می کرد که می فرماید: ای پروردگار ما، به راستی که شنیدیم ندای ندا کننده را که به ایمان دعوت می کرد و این که به پروردگارمان ایمان بیاوریم، پس ایمان آوردیم. پس ای خداوند ما، گناهان ما را بیامرز و بدیهای ما را بپوشان و ما را با نیکان بمیران.
چقدر قشنگ، چقدر مناسب وضعیت ملا صادق مقدس و جناب قدوس بوده. این آیه ها مال چه سوره ایه؟
این دو آیه مبارکه از سوره آل عمران است، آیه های 191 و 192.
یادداشت کردم، حالا بقیهش رو بگی.
مقدس و قدوس با کمال قدرت و نشاط انواع شکنجه ها و دردها را تحمل کردند، اما هیچ کس در آن شهر پیدا نشد که از حقوق آنها دفاع کند. آن دو را پس از آن از شهر بیرون کردند و به آنها گفتند که اگر به شهر بازگردند، به شدت شکنجه و سپس به دار آویخته خواهند شد. این دو نفر اولین کسانی بودند که در ایران در راه امر جدید عذابها و بلاهای شدید تحمل کردند و گوی سبقت را از همگان ربودند.
اما مگه ملا علی بسطامی به فرموده حضرت باب اولین نفری نبود که در راه آیین جدید دچار بلا شد و جونش را از دست داد؟
بله، حق با شماست. اما ملا علی بسطامی در عراق دچار بلایا شد. ملا صادق مقدس و جناب قدوس اولین کسانی بودند که در ایران دچار بلا شدند.
آها، راست میگی.
یکی از کسانی که در آن روز شاهد این وقایع بود و به امر حضرت باب هم ایمان نداشت، بعدها اینطور تعریف کرد که من وقتی مقدس را تازیانه میزدند آنجا بودم. چندین مرتبه مامورانی که او را تازیانه میزدند خسته شدند و جای خود را به ماموران دیگر دادند. خون از شانه های مقدس جاری شده بود. هیچ کس فکر نمی کرد کسی در این سن و سال و با این اندام ضعیف بتواند بیشتر از 50 تازیانه را تحمل کند. اما شمار تازیانه ها به 900 رسید و ملا صادق از پا نیفتاده بود و با متانت و شجاعت تحمل می کرد. از صورتش آثار شادی و سرور نمایان بود و اصلاً توجهی به تازیانه نداشت. من دیدم که دستش را روی دهانش گذاشته بود وقتی او را از شهر بیرون بردند، هر طور شده خودم را به او رساندم و از او پرسیدم چرا در وقت تازیانه خوردن میخندیدی؟ چرا دهانت را گرفته بودی؟ ملا صادق پاسخ داد: هفت تازیانه اول بسیار دردناک بود، اما بعد از آن دیگر دردی احساس نمی کردم و نمی فهمیدم که تازیانه ها به بدن من می خورد یا نه، اما احساس شادی و سرور عجیبی همه وجودم را فرا گرفته بود. خنده شدیدی به من دست داده بود. برای اینکه جلوی خنده‌ام را بگیرم، دستم را روی دهانم گذاشتم. در آن وقت فکر می کردم که خداوند چگونه درد را به راحت تبدیل می کند و غم را به شادی.
واقعا خیلی عجیبه.
این داستان را یک فرد مسلمان برای من تعریف کرد. چند سال بعد که ملا صادق مقدس را دیدم، داستانی که این مرد برایم تعریف کرده بود را برای او گفتم. همه را تصدیق کرد.
خیلی عجیبه. اما یه جورایی هم عجیب نیست. کسی که به خاطر محبوبش از همه چی گذشته باشه و مثل ملا صادق و جناب قدوس آماده هر درد و بلایی شده باشه، شاید یه جورایی از دردی که به خاطر محبوبش میکشه لذت هم میبره.
به هر حال خداوند آتش را برای ابراهیم گلستان کرد و از قدرت او خارج نیست که این کار را بارها و بارها تکرار کند.
این حرفتون خیلی قشنگ بود. بعد چی شد؟
حسین خان آجودانباشی حاکم فارس به آزار و اذیت پیروان آن حضرت بسنده نکرد و آنقدر نادان و غافل بود که متعرض حضرت باب نیز شد.
یعنی چی کار کرد؟
او گروهی از سواران ویژه خود را فرستاد و دستور اکید داد که هر کجا سید باب را پیدا کردند دستگیر کنند و با غل و زنجیر به دارالحکومه فارس بیاورند. رئیس این مأمورین که از مذهب علی اللهی بود این طور تعریف کرده که:
ببخشین، اما قبل از این که ادامه بدین، علی اللهی یعنی چی؟
علی اللهی یکی از مذاهب شیعه است که خیلی خلاصه بگوییم پیروان آن احترام خاصی برای حضرت علی قائل هستند. اگر بخواهی می توانیم در یک فرصت مناسب درباره اعتقادات آنها صحبت کنیم.
نه، همین کافیه. فقط میخواستم بدونم یعنی چی؟
با رادیو پیام دوست همراه هستید و نمایش تاریخ به روایت مورخ رو شنیدید که امیدوارم لذت بردید. در ادامه برنامه‌های امروز با هم به قطعه موسیقی گوش کنیم.
توی راهی که همیشه میشه پرواز و نگاه کرد، میشه پر گرفت تو قصه، میشه دنیا رو رها کرد. راهی رو
شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، به اطلاعتون برسونم که به مناسبت 200مین سالگرد تولد حضرت باب، رادیو پیام دوست از تاریخ 26 اکتبر برابر با 4 آبان ماه تا اول ماه نوامبر برابر با 10 آبان ماه به مدت 7 روز برنامه‌های ویژه‌ای رو تقدیم شما خواهد کرد. همچنین فیلم بامداد تابان که به مناسبت این رویداد تاریخی و خجسته تهیه شده از تاریخ 24 اکتبر برابر با 2 آبان ماه تا روز 6 نوامبر برابر با 15 آبان ماه از برنامه‌های تلویزیونی و همه شبکه‌های اجتماعی پرژن BMS در دسترس شماست. برنامه گزیده های از یک سخنرانی از رادیو پیام دوست، امروز اولین بخش گزیده های از سخنرانی دکتر نادر سعیدی رو تقدیم شما می کنه با عنوان از شاهنامه تا نامه به شاهان. حتما آشنایی دارید که دکتر نادر سعیدی نویسنده، استاد جامعه شناسی و محقق برجسته ایرانی هستند و این سخنرانی رو در 28 کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی ارائه دادند. با هم بشنویم.
عنوان صحبت من هست از شاهنامه تا نامه به شاهان و مراد من از این بحث این هست که نشون بدم که میان شاهنامه و آثار پیامبر ایرانی بهاءالله، به خصوص نامه هایی که او به شاهان و زمامداران دنیا نوشته و در دهه 1860 آنان را به یگانگی و صلح فرا خوانده، میان این دو یک پیوند و تجانسی برقرار هست و در حقیقت نامه به شاهان مقام بلوغ و کمال پیام راستین شاهنامه را در بر میگیره. اما به خاطر محدودیت وقت در بررسی شاهنامه من میخوام به 3 مسئله اشاره کنم. یعنی میخوام فلسفه سیاسی شاهنامه را با هم مورد بحث قرار بدیم. ابتدا میخوام نگاه کنم که شاهنامه رابطه شاه با مردم را چگونه میبینه، یعنی مسئله استبداد سیاسی. بعد میخوام نگاه کنم که استبداد مذهبی را چگونه میبینه، یعنی رابطه دین با حکومت. و آنگاه میخوام نگاه کنم که شاهنامه مسئله استبداد جهانی را چگونه میبینه، یعنی رابطه یک کشور در ارتباط با کشورهای دیگه و مسئله استعمار، مسئله نظام کین و نظام باجگیری و نظام جنگ. و پس از آن همین 3 مسئله را در نامه به شاهان در پیام‌های پیامبر ایرانی مورد بررسی قرار خواهم داد. قبل از آغاز بحث باید این را اشاره کنم که البته همونطور که همه می‌دانند، پس از کتاب آسمانی برای ایرانیان هیچ کتابی به اهمیت شاهنامه نبوده و تأثیر شگرفی که شاهنامه بر فرهنگ و تاریخ ایران گذاشته تأثیری است که بی‌نظیر است. یکی از علل این مسئله این هست که پس از حمله اعراب به ایران استقلال سیاسی ایران از میان رفت و آنگاه بسیاری از فقها برای اینکه توجیه کنند این سلب استقلال سیاسی از ایران آمدند و گفتند که ایران قبل از حمله اعراب و قبل از آمدن اسلام به ایران جز فرهنگ جهالت و فرهنگ آتش پرستی و فرهنگ بت پرستی نداشته و بنابراین با ایجاد این ایدئولوژی خواستند که به ایرانیان این مفهوم را تلقین کنند که اینها فاقد تمدن بودند و تمدن با آمدن اعراب و اسلام به ایران آغاز میشه و بنابراین احساس شرم کنن از گذشته خودشون، از فرهنگ خودشون، از هویت گذشته خودشون و البته کم کم اون را به باد فراموشی بسپارند. موقعی که فردوسی شاهنامه را به نظم در میاره زمانی است که ایرانیان به شکل‌های گوناگون از طریق نهضت‌های مختلف سیاسی، از طریق احیای زبان فارسی و شعر پارسی به شکل‌های گوناگون دارن مبارزه می‌کنن با این اندیشه استعماری و البته در این زمان هست که شاهنامه‌های گوناگونی پرداخته میشه برای توصیف تاریخ و همینطور اساطیر ایران در پیش از اسلام.
همچنان با رادیو پیام دوست همراه باشید، چون بعد از لحظاتی موسیقی ادامه برنامه گزیده‌هایی از یک سخنرانی رو با هم خواهیم شنید.
اما این نقش فردوسی نقشی یگانه و متفرد بود، به این ترتیب که فردوسی آمد و شاهنامه ها را به خصوص با تأکید بر شاهنامه ابو منصوری این را به نظم در آورد، به قول خودش به پیوند در آورد و با این کار بسیار زیبا و جذابی که انجام داد تاریخ و فرهنگ و اساطیر ایرانی را در همه سطوح فرهنگ ایران، در همه اقشار ایران جایگزین کرد و در نتیجه افتخار به ایران، افتخار به گذشته ایران، به فرهنگ ایران این جزئی شد گسست‌ناپذیر از هویت ایرانی. و از اون زمان به بعد ما می‌بینیم که همزمان با مسجد و وعظ مذهبی در مسجد، نقالی و روایت شاهنامه در قهوه‌خانه ها در رقابت هستند در تعریف فرهنگ و هویت ایرانی. در مورد شاهنامه هزاران تفسیر و تعبیر شده و من در اینجا وقت ندارم که هیچ کدوم از این تفسیرها و تعبیرهای گوناگون را مورد بررسی قرار بدم. بنابراین تعبیری که خودم دارم از شاهنامه اون را با شما بررسی میکنم که بسیاری از اونها تازه هست. مسئله اولی که میخواستیم بحث کنیم مسئله این است که شاهنامه رابطه شاه با مردم را چگونه میبینه. برخلاف بسیاری از پندارها، نکته‌ای که از سرآغاز شاهنامه تا به انتها توسط فردوسی داره مورد تأکید قرار میگیره نفی استبداد سیاسی است. البته باید توجه کرد که نفی استبداد سیاسی به این معنی نیست که در شاهنامه شما مفهوم دموکراسی نوین را بتونید پیدا کنید، این نیست. ولی این که مفهوم نوین دموکراسی درش وجود نداره به این معنی نیست که شاه پرستی است و ستایش خودکامگی، درست عکس این هست. من سه مثال میزنم برای این مسئله. اولین مسئله این است که البته همونطور که میدانید در سرتاسر شاهنامه اصل این هست که یک پادشاه این مرجعیتش مشروعه به شرطی که دارای فره ایزدی باشه و این فره ایزدی خصوصیتش این هست که حضور این فره ایزدی در شاه به معنای این است که بر طبق خرد و بر طبق داد رفتار میکنه و بنابراین اگر یک شاه تصمیم بگیره که از خرد و داد تجاوز بکنه این فره ایزدی از او سلب میشه و دیگر شاه راستین نخواهد بود. این فرض اولیه و پندار اولیه است که در سرتاسر شاهنامه موج میزنه. مثال دوم باز به آغاز شاهنامه برمیگرده. در داستان جمشید و در داستان ضحاک شما میبینید یک انتقاد بسیار پخته عمیق سرشار ژرف در مورد نفی استبداد سیاسی را. داستان جمشید بدین ترتیب هست که جمشید تحقیقا بزرگترین پادشاهی است که در میان اون شاهان اولیه پیشدادیان به وجود میاد و کاری که اینها میکنن و به خصوص جمشید این کار را انجام میده بر طبق شاهنامه این است که ایران و جهان را واقعا از مرحله جنگل حرکت میده به مرحله تمدن و تمام این عوامل اساسی تمدن را جمشید در چندین صد سال پادشاهی خودش در زمان اوست که تحقق پیدا میکنه و فوق العاده در این مورد موفق بوده که من به ذکر جزئیاتش نمیپردازم. به خاطر این موفقیت جمشید بود که ایران و جهان را به طرف تمدنی بزرگ سوق داد. به خاطر موفقیتش غرور او را میگیره و شاهنامه میگوید که به خاطر این موفقیت این غرور باعث میشه که یک اندیشه حالا استبدادی در او رشد کنه و فکر کنه که هر چه که مردم دارن به خاطر جمشید هست و در نتیجه مردم هیچ حقی ندارن و هر حق و هر قدرتی مال جمشید هست.
و برای شنیدن بخش بعدی گزیده‌های سخنرانی دکتر نادر سعیدی از شما شنوندگان عزیز دعوت می‌کنم هفته آینده همین روز و همین ساعت با رادیو پیام دوست همراه باشید.
ایران من، ایران تو، ایران ما، ایرانیان، نامش بود آرام جان، ایران ما، ایرانیان، ایران من، ایران تو، ایران ما، ایرانیان، نامش بود آرام جان، ایران ما، ایرانیان. از رستم دستان بگو، از کوروش و از داد او، از کیش زرتشت بزرگ و از جاودان بنیاد او، از ترکمن یا از بلوچ، از کرد و ترک و لر بگو، از گیل مرد و از عرب، سکابه و آرش بجو. ایران من، ایران تو، ایران ما، ایرانیان، نامش بود آرام جان، ایران ما، ایرانیان. از حافظ و سعدی بگو، از رودکی، از مولوی، فردوسی و شاهنامه اش، شمس و خروش مثنوی، عربی و سینا نگر، در علمشان حیران جهان، حلاج را بردار بین، فرهاد و شیرین جا بدان. ایران من، ایران تو، ایران ما، ایرانیان، نامش بود آرام جان، ایران ما، ایرانیان.
وقت اون رسیده که اطلاعات راه‌های تماس با رادیو پیام دوست رو یادآور بشم. آدرس ایمیل ما هست info@persianbms.org. شماره تلفن ما 001-703-671-828-828. در شبکه‌های اجتماعی ما رو زیر اسم پرژن بی ام اس جستجو بکنید و در پیام رسان تلگرام با آدرس @persianbmscontact با ما در تماس باشید.
از خواب بستان بگذر و از تخت جمشید کهن، یا بی نشان از هر زمان، میراث جاوید وطن. سردار و سالارش ببین، ستار خان و باقرش، از سوی تنگستان گذر، دلوار بین در خاطرش. ایران من، ایران تو، ایران ما، ایرانیان، نامش بود آرام جان، ایران ما، ایرانیان. اینک رسیده وقت آن، کین خاک آبادان شود، با دست من، با دست تو، ویرانش بستان شود. با هم وطن احیا کنیم، این خاک روح افزا کنیم، با یاری پروردگار اندیشه ها زیبا کنیم.
شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، برنامه های این دوشنبه ما هم در همین جا به پایان میرسه. همراه با بهنام، مسئول صدا و اتاق فرمان، و البته تمامی همکارانمون در بخش تولید رادیو پیام دوست، از همراهی شما سپاسگزاری می‌کنیم و به همگی شما خدا نگهدار می‌گیم. تا روزی دیگر و برنامه‌ای دیگر، شاد و پیروز باشید.